وآله الطيبين الطاهرين الأئمة العداة معصومين لا سيما أولهم مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخاتمهم مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وظهوره ولعن أعداءهم والموالين لأعدائهم والمعادين لأوليائهم أجمعين من الأولين والآخرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. مجموعه ادله آنون که مدعیند سید الشهدا قبل از روز عاشورا آگاه به سرنوشت خودش بود به موجب این کتاب چندین دلیل اهمش مهمش مناقشه است که با روایتی که سید ابن طاووس اعلی الله مقامه الشریف در این کتاب نقل کرد. اولش عرض کردم که قبل از این که اساساً ادله طرفین رو در باره این که محمد ابن حنفیه در مکه قبل از حرکت سید الشهدا به عراق با سید الشهدا ملاقات کرده، این اون روز در اون چه از طبقات ابن سعد چاپ شده بود نبود، چون هنوز این بخش چاپ نشده بود، البته بعد از این چاپ شد. و اون روز هنوز تاریخ دمشق، یعنی تاریخی که معروف به تاریخ شامه، از ابن عساکر چاپ نشده بود که بعدن چاپ شد. لیکن گفتم در تهذیب ابن بدران، یعنی تاریخ ابن عساکر و ایشون یک سره کرد بود با حذف اسانیدش و این که به اصطلاح در تهذیب ابن عساکر چاپ شده بود و ایشون دیده. در کتاب حافظ به نظر آقایون ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه، چاپ شده بود البدایه و نهایه به ایشون دیده. در سیر اعلام نبلا که از مدارک ایشونه، مال حافظ ذهبی، باز هم شاگرد ابن تیمیه، دیده بود. همه اینجاها بود، فرض کنیم اینجاها را نادیده گرفت. بعدم که طبقات ابن سعد چاپ شد، بعدم در تاریخ متأخر تاریخ دمشق احوالات سید الشهدا چاپ شد. در کتاب‌های بعدیش من جمله کتابی که مناقشه کرده با درباره کتاب مرحوم مطهری رحمت الله علیه و در او همون اصرار قبلی رو داشته و اگر اون روز ندیده بود محاله که امروز ادعا کند که من همچه کتابهایی ندیدم و باز هم در عصای موسی که برای نفی اعجاز اسم کلمه عصای موسی است، واقع کلمه این که معجزه‌ای نیست، نه از پیشینیون نه از پسینیون. چرا؟ چون این که اگر معجزه‌ای باشد باید یک فرد هم معجزه داشته باشد، چون نتوانستیم گردن که ها بگذاریم که معجزه دارد، پس معجزه ای نیست. در عصای موسی در نفی غلو یعنی نفی اعجاز علمی امام و اعجاز فعلی امام، اینو بازم اصطلاحاً عرض بکنم چون ممکنه برادران طلاب مشابه من این اصطلاحات بهشون آشنا باشد، برای دیگران یه مقداری چون اصطلاح خاص منه خیلی معنوس نباشد. امام دو جور اعجاز داره، یک اعجاز از راه احاطه علمی. دلیلش چیه؟ باش شیخ مفید اعلم الله مقامه الشریف در باره 11 امام، امام اول گرفته تا امام 11، بعد از این که در هر کدوم از این ابواب 11 امام دلائل نص سابق بر او را بیان می کند، ارشاد موجود مطبوعه. یعنی اگر امیرالمؤمنین ادلهی که پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان خلیفه تعیین کرد بیان میکنه، امام مجتبی بازم نفس رسول خدا امیرالمؤمنین برش بیان میکنه تا امام 11. بعد از او باب دیگه داره، باب معجزاتی و معالی اموری. یعنی چه؟ یعنی علاوه بر این که امام باید از حجت قبلی تعیین بشه، پیغمبر نسبت به امیرالمؤمنین مثلا ولو این که در ضمن 12 امام باشد اولهم امیرالمؤمنین، معجزه‌ای که هر امامی دلیل بر ارتباطش به قول آقایون جدید، اصطلاح جدید، با اون عالم مرموزی که ما راهی بهش نداریم، وحی یا شعور مرموز، ما خیال میکنیم این که این برای ماست اشتباهه، چون این اصطلاح زیاد گفته شده، وحی یا شعور مرموز غلطه. چرا؟ برای اینکه وحی پیش کسی که وحی به اون میشه شعور مرموز نیست، شعوریست در کمال توجه به ارتباط. نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذعين بلسان عربي مبين، وحی پیش کسی که تلقی وحی کرده شعور مرموز نیست، پیش کسی که وحی بر اون نازل نشده اساسا مجهوله، نه مرموزه. مرموز فقط یک کلمه، یک لفظ زیباییست که اینجا گفته میشه. نمیخوام اشکال کنم که این نابجاست، نه غلط، نابجاست. چرا؟ برای این که وحی پیش کسی که وحی بود شده کمال آگاهی به وحی داره. حتی اگر بتوانیم تعبیر کنیم آگاهیش به وحی الهی نسبت به نبی یا مثلا امام، اوضح از تمامی آگاهی که به وسیله قبیترین ابزار اطلاعاتی که چشم باشد، حس گوش باشد، سایر حواس باشد، از اونها به مراتب اقوال مرموز نیست. پیش کسی که نداره این ابزار مجهول، نه مرموز. این تعبیر به اصطلاح یه مقداری ولو تعبیر گفته شده، شاید افراد هم از این تعبیر خیلی خوششون میاد، وحی یا شعور مرموز. شعور مرموز نیست، شعور مفصل واضحی. اما پیش کسی که وحی برو شده، اگر بخواهیم این معنا را تشبیه کنیم، در جاش ثابت شده کسی که اساسا حسی از حواس چندگانه را نداشته باشه، اونی که از راه اون حس دریافت میشه، در او اون مطلب ایجاد نخواهد شد. مثلا فرض کنید حس بصر، کسی که مادر زاده محال الوان رو درک کنه، الفاظ الوان رو در رنگ رو درک کنه، گاهی هم شعر به بسیار زیبا هم میگه، به اصطلاح طاووس را هم اونچنان که مثلا زیباتر از اون واقعیتش میگه، اما این تقلید دیگرانه، نه اینکه خودش رنگ و درک میکنه. من فقط حسن، فقط علم. خب این اگه کسی خدایی ناکرده ماکوه مادرزاده، یه مثالی هم هست، رضوان خدا باد و اون آقای بزرگی که با هم بحث میکردیم در کوفه، در نوع تشبیهات عرفانی گفتم که یک آقایی به اصطلاح خاص کور بود، خواستم بهش بفهمونن سفیدو. گفتن که سفید چیه؟ گفت سوال کرد سفید چیه؟ گفتن سفید مثل شیر. سوال کرد که رنگ شیر چیه؟ گفتن که مثل رنگ غاز، گردن غاز. سوال کرد غاز چیه؟ اون آقا چون که طرف نمیدید، دستشو به صورت گردن و کسر غاز به عنوان تشبیه جسمی گفت. اینم دست مالید داشت، گفت الان فهمیدم سفید یعنی مثل این سر غاز اینجوری. چرا؟ برای اینکه این محال بود درک بکنه، الوانو اجسامو به لمس درک میکرد، الوانو به درک به لمس درک نمیکرد. این که میگم شعور مرموز اصطلاحی است، ممکنه خیلی هم زیبا باشه اما دقیق نیست. پیش کسی که وحی بر اون میشه کمال وجوه داره، چیزی نیست که در اون ابهام باشه. ممکنه حتی در دید بصریش ابهام باشه، تار ببینه، درست نمیبینه، رمد بر چشمش مانند امیر المؤمنین در روز فتح در روز خیبر، امیر المؤمنین چشمش گونه ای بود که خود حضرت فرمود که فجئت عقاد لا ابصر شیئا. پیغمبر معجزه کرد، مقداری از آب دهان مبارک به چشمش مالید، جوری شد که بعد از این حضرت فرمود ازش شکایت نکردم به عمرم این حالت را. بلکه پیغمبر یه دعایی دیگر کرد، فرمود اللهم اذهب عنه اذى الحر والبرد فکان علیه السلام یخرج فی الصیف بلباس الشتاء و یخرج فی الشتاء بلباس الصیف. باز هم اینجا من مجبورم یه مقدار حاشیه برم، نه اینکه حضرت من ول عیاذ بالله به عنوان مسخره بازی این کارو کرد، عمدن به اون چیزی که باید در زمستان بپوشه در تابستان میپوشید، عمدن اون چیزی که در تابستان باید بپوشه در زمستان میپوشید، نه لباسشو به این زودی عوض نمیکرد، چون دعای پیغمبر این بود که حضرت را خدا از ناراحتی های سرما و گرما برهاند. بنابراین لباسی که داشت و حضرت هم از اونایی نبود که لباسش مطمئن باشی، امیرالمؤمنین علیه السلام از اونایی نبود که لباسهای متعدد داشته باشه و لذا هر روزی لباس فصل داشته باشه. شاهدش هم باز بود از نجد و از یارام نجد، شاهدش هم این بود که روایتی که محمد بن سعد در طبقات در اخبار امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که میگه من در بازار کوفه بودم، دیدم یک فردی آمد، سوال کردم کیه، گفتن امیرالمؤمنین خلیفه وقت. فتجه الی سوق الکرابیس، جایی که کرباس فروش ها بودن. و کلما مر علی قوم قالوا السلام علیک یا امیرالمؤمنین فتجاوزه، سلام میکردن به حضرت از اونو گذر، تا اینکه به یک غلام حدث عین تعبیر حدیثه به یک نوجوانی رد شد که اون حضرت رو نشناخت، آمد جلو گفت که ابغنی ثوبین، یعنی دو دست. اونم آورد یک ثوب ازار و ادا به سه درهم، یک ثوب ازار و ادا به دو درهم. حضرت پول و پنج درهم داد به اون نوجوان. در این اصلا پدرش آمد، یا امیرالمؤمنین این جوان سر شما کلا گذاشت قیمتش بیه کمتر از اینه؟ حضرت فرمود نه، رضیت بالمتاع و رضی بالثمن، دنیا باید این فرد رو نبیند مگر در آینده در عصر ولی عصر امام زمان، که نمیگوان نمی کنم جوریم باشه که نیازی داشته باشه به این که این جور کرامت نشون بده. بعدش هم خودش به اصطلاح با قنبر که سوال کردن این چیه، گفتن غلامش قنبره، اون پیراهن سه درهمی رو به قنبر داد، پیراهن دو درهمی رو خودش پوشید. اون قنبر گفت یا امیرالمؤمنین انت اولا به تجمل، تو میخوای بری نماز بخونی؟ حضرت فرمود نه، ان الشاب اولا به تجمل، من پیر تو جوان جوان اولای به تجمل، معلوم باشه امیرالمومنین جوری نبود که لباس فصل داشته باشه، اونم روزانه لباس فصل داشته باشه. این حدیث رو معنا کردم چون خودم از بعضی از جهال دیگه نمیخوام بگم تنشونیدم که این چه کاریه، حضرت عمدن لباس در زمستان لباس نازک بپوشه که مثلا نشون بده که دعای پیغمبر در برنامه مستجاب شده، یا در تابستان لباس لباد یعنی نمدی بپوشه، که اینا نیست. حضرت لباسش تا نیاز پیدا نمی کرد به لباس بعدی لباس جدید نمی خرید. برگردیم به اصل مطلب. خب این وحی یا شعور مرموز تعبیرش ناجور، شعور مرموز برای من مجهول، اصلا نمیدانم چیست. برای کسی که وحی به او می شود شعورش که از دید قوی ترین دیدها و از حس لمسی قوی ترین لمس کننده ها و حتی از حس ششم و حس هفتم که اگر بگوییم هست از اونا اقواس. برحال در اونجا در تمامی اون سه امام، 11 امام، شیخ مفید اولش تعیین حجت خدا از قبل حجت سابق بیان میکنه، بعدش این در ارشاد، بعدش کرامت و معجزات نقل میکنه. معجزاتش دو بخش، معجزات علمی و معجزات فعلی. نه منحصر به علم که بگیم که عالم بوده، گایم مثلا از رمل اصطلاب فرض کنید یا شوخی میکنم، از رمل اصطلاب کشف کرده، و نه معجزات فعلی بلکه معجزات علمی دونه دونه روایات، و معجزات فعلی یعنی قدرت بر تصرف در اون گونه که کشف از اقدار الهی، توانمندی الهی در باره اون حجت الهی. البته امام 12 فقط و فقط شیخ مفید در کتاب الارشاد الى معرفت حجج الله علی العباد، اسم کاملش اینه، الارشاد الى معرفت حجج الله علی العباد، در اونجا فقط و فقط روایاتی که به اخبار به وجودش، به ولادتش، به این که کسانی که در غیبت صغرا حضرت را دیدن هست، بعد از او فصولش، فصولیست که انشاءالله من نمیدونم، بعید میدونم، من چشمم به اون عصر، اون مرحله از وجود حجج الهی روشن بشه. انشاءالله خواهید و خواهند جامعه دید که حضرت چه می کند. به هر حال این اصل مطلبه که کرامت علمی، اعجاز علمی و اعجاز فعلی، یعنی خبر دادن از چیزی که جز از راه کرامت، وحی، هر چون بخواه تعبیر بفرمایید، راهی دیگر بر اون نیست، به اعجاز فعلی که معلومه. خب بسیار در این کتاب اینا رو همه رو نادیده گرفته. یک فهرست میگم تا به جای مطلب برسیم. مطلب دیگر معارضه قرار داده بین این که طبعی میگوید که کان محمد بن حنفیه بالمدینه لما بلغه امره ای امر الحسین، و گفتی این امر الحسین یعنی امر مقتله، شاهد شدت بکاه محمد است و الا خبر خروج بکاه نداره، خبر مقتل است که بکاه دارد. و این که معارض گرفته بین این روایت سید ابن طاووس و روایتی که از کامل و ضیاءه نقل می کند که لما فصل الحسین علیه السلام کتب الى اخیه محمد ابن حنفیه و من بقیه یا و من تخلف من بنی هاشم. خب اگر چنون چه محمد ابن حنفیه مجلسی ملاقات کرده با با سید الشهدا نوشتن نداره، از قدم این نوشتن بعد از جدا شدن برای این که قطع عذر کند. اما بعد، فإن من لحق بی منکم اصول، مطمئن باشید هر کی که با من همراه باشد شاد شهید خواهد شد. و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح و السلام، به الفاظی که قریب بیست و از کدب این بعد از خروج از مکه که گفتم در بستان بنی عامر، در عامریه، بستان یعمر، در صفاح و امثال این موارد که ذکر شده. مناقشه بعدی، این جمله رو فعلا من تعقیب نمی کنم، چون این جمله به مناسبت های مختلف نویسنده این کتاب بیان کرد. یک، این که اساساً شهادت امام حسین جز زیان به حال اسلام و مسلمین چیز دیگر نبود، پس بنابراین کاری که زیان دارد اقدام عاقل بر این کار رسوندن زیان است، نه به خود بلکه به مجموع. و حتی کار را در نبوغ نویسنده به جایی میرساند که میگوید که اگر چنون که کشته شدن سید الشهدا به نفع اسلام و مسلمین بود اون گونه که این آقایون میگویند، پس باید بقاء سید الشهدا به زیان اسلام و مسلمین باشد. در اینجا به گونه دیگر ان الله قد شاء ان يراك قدیدا مفصل بیان میکنید به عنوان و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یخرجوک او یقتلوک، ما میکنم پس پیش باشه هر سه هست، و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. معنای مکر الهیه، خدا خود نداره اما مکر داره. مکر یعنی کاری میکنند که شخص دشمن خدا خیال میکنه که پیروز شده، یک مرتبه متوجه میشه اون چی که او خیال میکرده پیروزیه موجب سرنگونیش میشود. عبدالملک ابن مروان به حجاج ابن یوسف اون والی خونخوارش نوشت، به اجماع همه مورخین. اما بعد فجنبنی دماء آل ابی طالب، تو به افرادی که منتسبند به ابو طالب به خونشون کاری نداشته باش. فإنی قد رأیت ملک بنی امیه قد زال به دمائهم. این اثر وقتی اون روز بود. البته کسی که آرزو می کند که حسین ابن علی ساده باشد، فرد ساده باشد که هر کسی به مناسبتی او را بهانه قرار بدهد در این که طلب قدرت سیاسی کند و بهانه قرار بدهد در جایی که مأیوس بشه از طلب قدرت سیاسی، با قدرت سیاسی وقت مصالحه کند، با این فرد من کاری ندارم. شد جدای از این که انشاءالله این بحث رو خواهم کرد، یه اشکال دیگر دارد. اشکال دیگر علاوه بر اینها، اشکال دیگری در حدیث لعوف هست و اون این که در این حدیث میگوید فلما کان فی السحر ارتحل الحسین علیه السلام، یعنی اونگاه که سحر شد امام حسین از مکه کوچ کرد. اگر مقصود از این سحر، سحر روز تربیه هشتم ذی‌الحجه باشد، این درست نیست، زیرا امام هنگام ظهر روز هشتم ذی‌الحجه عمره ای به جا آورد و از مکه خارج شد، نه سحر. و اگر مقصود سحر روز عرفه نهم باشد، این هم درست نیست، زیرا امام روز هشتم ذی‌الحجه خارج. واضح خب
حالا یه مقداری
متون متقدم بعد انصاب الاشراف بلاغوی، بلاغوی از علمای قرن سوم. ثم خرج منها یوم الثلاثاء لزمان خلون من ذی الحجه یوم التربیه وهو اليوم الذي خرج فيه مسلم بالكوفه وقد يقال انه خرج بالكوفه يوم الاربعاء وهو يوم عرفه. ثم جمع الحسين أصحابه الذين إلى آخره وخرج يوم التربية. اینو بگم، سید الشهدا در سحر که آمد، محمد بن حنفیه دید سید الشهدا محامل رو آماده کرد. این بدونید که محامل رو آماده کردن، محامل جای بانوان است، محمل یه چیزی نیست مانند اسب که از پیش زین برش باشه، فقط هر وقتی که اراده حرکت کرد سوار بشه و حرکت کنه. محامل باید از پیش فراهم بشه، یعنی حودج ها که با جای بانوان است از پیش حودت بر شطورها سوار بشه، جوری که نچه دلا تزده استقرار داشته باشه، اطرافش را پارچه بگونهی بگذارن که در آفتاب از تابش آفتاب در باران و غیر باران، در شب از گزند باد محفوظ باشه. سید الشهدا محامل رو آماده کرد، بعدش خود حضرت به موجب نصوص مؤرخین که متاسفانه من فعلا تاریخ طبری رو در اختیار اینجا ندارم، رفت و به اصطلاح عمره اونی که در لسان مردم حج را بدل به عمره کرد. اصلش یعنی اشتباهه، روایات زیاد ما داریم که از امام علیه السلام سؤال میشه هل یجوز الهم تجوز العمره تو فی اشهر الحج، قال علیه السلام نعم. روایت صحیح. حضرت امام صادق، امام باقر استدلال میکنه به این که سید الشهدا حج تمتع از اول انجام داده، مکرر هم انجام داده بود. حج تمتع واجب برنائی یعنی دور از 16 فرسخی از مکه واجبه، یک مرتبه واجبه، حضرت مکرر انجام داده بود. روز سوم ماه شعبان واعظ مکه مکرمه شد با عمره، بعدش هم بود در وقتی که به اصطلاح افراد حاج به عنوان حجاج می آمدند، حضرت به قصد عمره مفرده انجام داد و از مکه خارج شد، نه اینکه حجش رو از اول نیت حج داشته بعدش اونجوری که ما از بزرگان مداح میشنویم عمره حج را تبدیل به عمره کرد. این کار اشتباه منه نه تعبیر حدیث. روایات زیاده که سؤال از اشهر الحج و حضرت میفرماید برای کسی که ادا حجت الاسلام میتونه در ماه حج به عمره مفرده وارد مکه بشه و بعدش هم خارج بشه. و من یاد دارم یکی از محترمین خوجه ها یک بیتی هست منتشر هم در دنیا، این محترم از لندن اون سالی که من مشرف بودم در ضمن بعثه آقای خوی اولین سال بعثت، این شخص در واعظ شد برای مدینه زیارت بکنه. در مدینتون حاج بهش برخوردی، افراد ازش سوال کردن شما حاجی هستید؟ گفتن چرا؟ گفت من به قصد عمره به آمدم و میخواهم عرفه را کربلا باشم. قال قول اله بله، گفت من خودم از آقای خویی شنیدم که میگفت برای کسی که حجت الاسلام انجام داده حج برش واجب نیست، میتواند عمره مفرده در ماه حج انجام بده و من به این قصد آمدم که زیارت خاتم النبیین و ائمه بقیع سلام الله علیهم اجمعین بکنم، به عمره مفرده در مکه انجام بدم، بعدش هم عرفه در کربلا باشم. که من همونجا هم از خدا دعا کردم که ای کاش من اینجور باشم، این توفیق خدا به من نداد، نه در اونجا نه در اینجا توفیق داد، متعدد حج مشرف شدم، اما نه اینکه یک سال حاج باشم و سال دیگر زائر. حسین علیه السلام این من واه یم الى زوار قبر الحسین علیه السلام یوم عرفه قبل ان ينظر الى حجاج بیت الحرام. بازم این کسی میتونه با خدا بجنگه که چرا این کار کردی، این استبداد رو چرا دادی؟ و اون روز هم تازه اون روز معلوم میشه عظمت سید الشهدا چیه. ان الله ينظر الى زوار قبر الحسین علیه السلام قبل ان ينظر الى حجاج بیت الحرام فی یوم عرفه. برحال این سید الشهدا محامل رو آماده کرد، منتها بعدش بانوان را به لحاظ این که از انظار نمایش قدرت در مردان باشه نه در بانوان قبلا فرستاد بانوان را بیرون مکه، خودش آمد و یه عمره مفرده انجام داد و به در وقت زور که طبعی اونجوری که بیادم هست داره دارد که رأیت الحسین علیه السلام و نحن مقبلون الى الحج یوم الترویه و قد خرج هو و اصحابه علیهم یلامق و درک. با سلاح آمدن، تعجب کردم آقا من الذی اخرجت؟ حضرت فرمود که به اصطلاح اخرجنی بنو امیه مذمون عزیز. خب با سلاح چرا فرمایی که ما میترسیم که هر ما حمله بکنن؟ این خلاصش اینه که محامل سهرگاهون فراهم شد. هم بعدش خود حضرت وقتی که کار بانوان رو انجام داد با اصحابش، هم نمیدونم چقدر از اصحابش تبعیت کردن، من نمیدونم، رفت و عمره مفرده به انجام داد و آمد حدود ظهر که اونجا حاجی ها روز هشتم میرفتن برای منا، در اون روز سید الشهدا در وقت ظهر از مکه خارج می شد. انشاءالله بقیه مناقشات و به لحاظ این که حد کتاب معلوم بشه در هفته آینده خواهم عرض کرد. والحمد لله رب العالمین.